اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض کردیم که دو دسته روایت بود در مسئله. یه دسته روایت که دلالت بر منع از عصب فحل میکرد، که این در حقیقت از پیغمبر اکرم نقل شده بود، بعدش هم از امیرالمومنین بود، اوندش از پیغمبر بود که فریقان نقل کرده بودن. و در مقابل دو تا روایت خوب ما داشتیم که اینا دلالت میکرد بر این که کرایه دادنش مانعی نداره، تیس رو منتظر کرده بود. حالا جمع بین این دو دسته روایات چه جور باید کرد؟ اینجا چند وقت ذکر کردم، ما نبیشتیم که و یمکن الجمع بین هاتین روایتینی که دلالت بر جواز داشت و بین اخبار المن به وجوه ال اول هم را اخبار المن علل کراهه بگیم، که این دو تا روایت که چون نص در جوازه، وقت اون روایات من ظهور در حرمت داره، همیشه در تعارض نص و ظاهر نص و مقدم میدارن، پس اون وقت اون روایت های من رو حمله بر کراهت کنیم. و بعد لفظ نها داشت، نها رسول الله صلی الله علیه، یا بعضیاش لفظ سحت داشت. جلوتر ما گفتیم که نهی که زیاد در کراهت استعمال میشه، لفظ سحت هم در کراهت زیاد استعمال شده، مثل کسب حجام، مثل اجر قاری، بیشتر در لفظ سحت. اونی که همچی پلید و زشت و سبک و اینجور چیزا، اون وقت بنابراین با کراهت هم میسازه. علایالن این روایت هایی که نص در جواز است ما نمیتونیم ازش دست برداریم، اونا رو حمله بر کراهت کنیم. و یعید و ذالک، این که خیلی از این روایات در 15 تا چیز رو ذکر کرده بود که اکثرش چیزای مکروه بود، مثل روایت جعفری ها اسب فحل رو داشت، کسب حجام هم داشت، اجر قاری هم داشت. ول هدیه یلتمس و افضل منها، همین و یه کسی یه کاسه آش میبری که بعد برات بیاره، کاسه جایی رو بعد که قدر بازایت، خب اینه کراهت داره مسلمان، حرام کنین. کسب حجام روایت زیاد از طرق شیعه و سنی داریم برای جوابش، بنابراین اینا معید بشه. البته ممکنه اگه ما نداشتیم دلیل برای جواز، صرف این که اینا رو مکروه و حرام و با هم قطار کرده، نمیتونستیم بگیم که ای اونا مثلا حرام نیست، برای که ما در روایات زیاد داریم که واجب و مستحب و قاطی هم ذکر کرده، یا حرام و مکروه و قاطی هم ذکر کرده. اغتسل للجمعت و الجنابه، مثلا جمعه و جنابت با هم، بالاخره امر برای طلبه، نهیم برای باز داشتن. حالا مکروه هم ازش باز میدارن، حرام هم باز میدارن، و همینطور امر برای طلب است، مستحب هم طلب درش هست، واجب هست. منطقه اگه طلب یه جا باشد ترخیص در ترک هم باشد، با هم که زمینه میکنیم میگن پس استحباب. اگه زجر باشد و از اون طرف بله باشه، به امر وجوبی است دیگه. بالاخره منظور این است که پس این طلب به ما انه طلبون در نظر و اقلا تمام موضوع برای ذم مخالفته، مگر که ترخیص در خلاف باشه، نه هم همینطور. پس این میشه واجب و مستحب و در یه ردیف ذکر، حرام و مکروه در یه ردیف، در روایات زیاد داریم. اما یه نحوه تأییدی میخوام هست، اگه ما گفتیم سحت اینجا را حمله بر مکروه میکنیم، شما استیحاش نکنی، میگم بس کسب حج جون. و همینطور اگر گفتیم نهی رو حمل بر کراهت میکنیم، شما وحشت نکنیم. علایه حالن این جمع اوله که و ما نوشتیم که و یعید ذالک اشتمال و اخبار المن علا ما لیس به حرام قطعا مثل کسب الحجام و عجر القاری و الهدیه یلتمس و افضل منها و نحو ذالک فی خبر جعفریات مثل. از ثانی حمل اخبار المن علال بی و روایتن علال اجاره. بگم او اخبار من بی او میگه، یه اخبار جواز اجاره رو داشت. مورد این دوتا روایت جواز هر دو اجاره بود، کرا و تیس بود. اون وقت معیدشم این که بگیم بی رو نه کردند و حرام باشد، اسباب این که نوعاً وجود نطفه بسا مشکوکه و چیزی که مشکوک باشه بیعش جایز نیم. بیع باید یه چیز متیقنی باشه، ما نمیدونیم نطفه در صلب فرع است یا نه، بنابراین بیعش از جهت اشکال داشته. این فقط یه اشکال بیش وارد اینجا که این حمله بر فرد نادر میشه ظاهرا. بله اینو ما اونجا نوشتیم، حالا ما اینجا نوشتیم، یا آخر کار تو اینجا نوشتیم اللهم الا ان یقال ان حمل اخبار المن علال بی حملون علال فرض نادر از المتعارف کانه حوال اجاره لال بی. کی میمده معنی در پشت صلب و بفروشه؟ نوعاً اجاره بوده. حتی اون روایتی هم که در صحیح مسلم داشت لفظ بی داشت، بی ازراب الجمل، چون به زراب نسبت داده بود بی را، پیداست اجاره رو میخواد بگه. پس بنابراین این جنگ که بخوایم بگیم روایات من رو حمله بر بی بکنیم، حمله بر فرد نادر غیر متعارفه. اون وقت اگر یک کسی ای جمع رو بگه، ما اینجا نوشتیم اگر یک کسی قائل به ای جمع بشه، یعنی بگه ما روایات من رو حمله بر بی میکنیم، اون وقت پس راجع به اجاره ای دو تا روایتی داریم که خوندیم، این دوتون دلالت بر جواز داشت. فقط این داشت که مردم تعییر میکنن، و ما اینجا نوشتیم اگه ای باشه تعییر مردم که دلالت بر کراهت شرعی نمیکنه، و ما چطور شرعا فتوا بدیم که این کراهت داره در عمل مکروهیه؟ در فقه ما اینو جزء مکاسب مکروه ذکر میکنن. شرایع محقق هم دیدیم که گفت مکروهه، شیخ هم در مبسوط در نهایه اینا گفتن مکروهه. ای کراهت بخوایم بگیم دلیل شرعی میخواد، همینطور که حرمت و اینها دلیل شرعی میخواد، کراهت هم دلیل شرعی میخواد. صرف اینکه او از حضرت میپرسد، حضرت من مانعی نداره. بعد گفت مردم یکرهونه، حضرت میفرمد بله لتعییر الناس بعضهم بعضهم، مردم چون سرزنش میکنن. خب مردم گاهی اوقات بر واجبات هم سرزنش میکنن، این سرزنش مردم کسی نیست. این زمانای مدت اینجا بوده اگه یه کسی ریش میگذاشت سرزنشش میکردن مثلا، ولی تعییر ناس که دلیل بر کراهت نمیشد که. بنابراین اگر بخوایم بگیم روایات من بی او میگه اجاره رو نمیگه، اون وقت پس این در باب اجاره دو تا روایت داریم دلیل بر جواز، و فقط توش هست مردم تعییر میکنن، اینو نمیشه دلیل بر کراهت شد گره. ولی ظاهرا اشکال جمع این جمع همینه که اگه بخوایم این جمع رو بگیم، روایات من رو حمله بر فرد نادر کردیم، برای که به فرد نادره، متعارف هم اجاره بوده. چون متعارف اجاره بوده پس بنابراین اجاره منع داره، بنابراین فتوای کراهت درست میشه. این عمل عملی است که شرعاً جایز است اما مکروهه، مثل خودی حجامت. حجامت هم هم نهی داشت هم دلیل بر جواز داشتیم. لذا حمله این کسی بخواد کسب خودشه، کسب و نه عملشو، کسبش این کسب مکروهی است، کسب سبکیه مثلا. اینم جمع دوم. جمع سوم که تو کلمات گاهی دیده میشه ولی من جو نفسیم خیلی غریبه، یکی کسی بیاد اخبار من و حمله بر تقیه بود، برای اینکه اکثر عامه قائل به حرمت اجاره شدن، هم بی هم اجاره. بله بله، او فتح عمل جمع اوله، فتح عمل دنبال نه من وقت بچه جمع دوم، من او فتح عمله شدم داشت یه عبارت دیگه آوردم، نوشتم اللهم الا ان یقال ان حمل اخبار المن علال به جای او فتح عمل ما یه عبارت نوشتیم اللهم الا ان یقال ان حمل اخبار المن علال به حملون علال فرد نادر از المتعارف کانه خوب هل اجاره لال به این نها عن عصب الفرد بگیم بی او فقط بگه، این خیلی حمله فرد نادر میشه، چون حمله بر فرد نادره پس بی نی، پس مسلمن اجاره نهی پیغمبر میگیره دش. از اون طرف دلیل بر جواز هم که داریم جمعش به کراهت میشه، هم باید گفت کراهت خب، یعنی مثلا نطفه که در صلب فعل نی شک داریم، شک داریم نطفه داره، یعنی بگم این نطفه که نمیدونیم هست یا نه، نه اون بعد برای آینده، اما این گاو موجود بیاد این نطفه که در این پشت گاو میشه باشد میشه نباشد من به شما فروختم، این کارو نمیکن، اما اجاره میدن گاوو به پر رو به امید این که شاید باشه. الان ببینید از سال حمل اخبار من علی تقیه، از باب این که اکثر فقهای سنت گفتیم قائل به منع، حنفیه شافعیه و حنابله، اینا روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حمله بر من کردن و اصلا عنوانشون اجاره است. مغنی ابن قدامه با اینکه خرقی در متن بیع را گفت، اما شارح از اول تا آخر رو اجاره بحث میکرد، در مبسوط سرخسی هم همینطوره، اصلا پس این مسئله بیع خیلی پیششون مطرح نبوده، اجاره مطرح بوده و اجاره رو گفتن جایز نیست. پس از این چهار فقیه معروف و اهل سنت سه تاشون قائل به من ان، به من اجاره میگن صحیح نیست، فقط عنوان میکنم میگن برای تعارفی بیارد علف بیاره یه حرف ها اینجوری اینا. این نهال نهی پیغمبر اکرم رو حمله بر حرمت کردن، اون وقت یه کسی بگه پس روایت های من رو حمله بر تقیه کنیم، اینجا ما نوشتیم این تقیه اینجا خیلی احتمال عجیبیه، برای که در روایات ائمه ما گرفتار تقیه بودن، اما پیغمبر که دیگه تقیه نداشته که، و ما روایات نهی اون عمدش مال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نمیتونیم اینو حمله بر تقیه بکنیم، پس همو باید حمله بر کراهت کرد. بله نه خود اهل سنت هم نقل کردن، خود اهل سنت هم زیاد نقل کردن، یکیه بله
احتمالش خیلی بعیده که ائمه از لسان
پیغمبر
جهل
کنن. بله از ثالث ببینه حمل و اخبار المن علی تقیه لکون المن اندهم اشهر کما مر، از فقهای اربعه گفتیم سه تاشون قائل به من بودن، هازا ولیکن حمل الاخبار النبویه علی تقیه غریبون، یه غیر محتمل ما بهش اضافه کردیم، یه احتمالش نمیدادی یه الان این دو. حالا یه احتمال دیگه در کلمات دیده میشه، مثلا در عبارت مرحوم آیت الله خویی هم استفاده میشه که خب حالا بر فرض هم ما بگیم من روایات من، این روایات من حرمت تکلیفی دلالت دار، اما حرمت وضعی از کجا؟ بنابراین نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن عصب الفعل و بر فرض حمله بر حرمت بکنیم، میگیم حرام این معامله را انجام بدیم، اما معذالک صحیح باشه برای احل الله البیع و عمومات اجاره و عقوب العقود و اینا، که بالاخره جمع اینجوری بکنیم، این به نظر ما درست نیست این احتمال. چرا؟ برای که این نها عن عصب الفهم همینطور که در کلمات بود، نهای ابن عصیر گفت، مجمع البحرین ما گفت، در کلمات دیگه بود، این نهی پیغمبر اکرم به خود ما که نمیخوره. عصب سه اطلاق داشت در کلماتشون، گاهی اوقات به خود ما نطفه گفته میشد، گاهی اوقات به عمل جنسی گفته میشد زرا، گاهی اوقات به اجرت. این نهی پیغمبر اکرم به ما که نمیشد بخوره، پیغمبر از ما نهی کرده، این که من نداره نه. عملش هم قطعا منهی و عنی، یعنی پیغمبر اومده است مخواست نژاد حیوانات رو منقرض کنه، این هم که قطعا نی. پس لابد نه به یا سمن یا اجرت میخوره، اگه بی باشه سمن، اگه اجاره باشه اجرت. وقت اگر چنون چه نهی به سمن خورد، این ظاهرش ارشاده به فساده، این که میگه ای سمن رو نهید نهائزی سمن ان مهر البقی، این معناش فساد معامله است، ارشاده به فساده. نهی در اینجور جاها رو اصلا ازش ارشاده به فساد میفهمن. پس ما نمیتونیم بیان بگم این نهی نهی تکلیفیه، سمن نهی تکلیفی دارد اما حروم خوردنش، اما معاملش صحیحه. این نه، ما اصلا این نهی رو از اول ارشاده به فساد میفهمیم. بله این اسم ما نمیشنیم. و اما احتمال و حمل نهی علی تکلیف المحض، که فقط بگیم خلاف شرع کرده ایم، والقول به صحه وضعا، اما معامله صحیح باشد فضعیف اون جدا. از نهی کما مره لم یتعلق به نفس الماء ولا به نفس العمل بل به سمن اول اجره، اصلا لفظ عصب را فرمودن در سمن اجرت هم استعمال میشه. شیخ فرمود به علاقه مجاورت یا مثلا به علاقه های دیگه. وقت و مثلهو یکون و ظاهرن فل ارشاد الالفساد کما لا یخوا، بی ارشاد به فساد اصلا زود. خب و کیفکان، بالاخره اجارش قطعا اشکال نداره، ما متعبد به روایات ائمه علیهم السلام هستیم و این دو تا روایت دلالت بر جواز داره. آیه شریف هم ازش القاء خصوصیت میکردیم، فان ارزان لكم فاتون و جورانا. ای فقط آخه اشکالی که بود این بود که اجاره است که مستتبع تضییع عین و اتلاف عین. خب باشه، ای اشاره مقابل نص دیگه، وقتی در ارضاء رو گفتیم اون اینا در جاها دیگه میگیم. و علاوه بر این وقتی که یه عملی شرعا جایز است و مباح، زرا به فعل عملی است جایز، مورد نیاز مردم هم هست، برای این که بخوان نسل حیوانات باقی باشه. وقت وقتی که عمل مشروعه، این دیگه چه بگوی که باید مجانی بدن. این هر اجاره اصلا وضعش برای این بود است که میخوان کسی اگر چنون چه محتاج به یه عملی باشد و خودش وسائلشو ندارد غیر بهش منتقل کنه. اصلا بیع و اجاره و عقود و اینا، اینا مخترعات شارع نیست، اینا یه چیزیست که عقلا دارن، شارع هر جاش عیب داشته جلوشو گرفته. ما میخواستیم بگیم در این جور امور حتی امضا هم ممکن است کسی بگه نمیخوایم، همون عدم ردع کافیست، هر جاش ضرر داره شارع جلوشو گرفته. بنابراین عقلا در کارهای همینطور که امتعه رو با هم مبادله میکنن و اسمش بیعه، همینطور منافع رو مبادله میکنن، کسی که امکاناتش رو ندارد و دیگری داره به هم دیگه مبادله میکنن و اسمش میشه اجاره. و فرضش که یه چیز محتاج و علیه جامعه است، پیغمبر اکرم میگه لج داشته باشد با حیوانات و نسل حیوانات، این نمیشه دیگه همچین چیز. حالا فرض کن زیادم هست، اما اومدن گاونراشونو کنترل کردن، گفتن ما این گاونرمونو نمیذاریم که میگن که پول بدی. آقا ببینید اینجا ما نشیم و کیفکان فل اجاره من ماتسه و قطعا لر روایتن ولل آیت شریفه فر رضا بعد الغاء الخصوصیه یکم ولی حلیت العمل قطعا، این چه کاری که حلال است که. و کسرت الاحتیاج الالاستیجار له، برای استیجار زیاد احتیاج هست. اینجا دیگه یکی که موارد اجاره رو شرط نباید بگید، میگه اینش صحیح است، میگه اینجا قرار باشه، قرار جلوشو گرفته باشه. این علای حالین از این گذشت. حالا اینجا در عبارت شیخ علیه الرحمن دو تا نکته بوده، ما همین دو تا نکته رو تا ورقه اینجا اشاره کردیم. ببینید عبارت شیخ علیه الرحمن در مکاسب اینه، میگه کما ان الملاقی هو ما او بعد الاستقرار، یعنی بعد از استقرار فرقه، کما فی جامع المقاصد و ان غیره. شما او اول مسئله یادتون باشه ما عبارت جامع المقاصد رو نقل کردیم و بعد اشکال کردیم، گفتیم که این به نظر ما درست نیست. جامع المقاصد خواست بگه که اینی که در خلاص صلب فهل مزامینه بیع مزامین و اونی که نطفه در رحم بیع ملاقیه، ما گفتیم نه این درست نیست، ملاقی و مزامین هر دو مربوط به بیع حیوان بوده، ما بحثمون اینجا در بیع نطفه است. عربا از این معاملات قراری زیاد میکردن، یه گاونری داشته میگفته این گاونر من تا یه سال یا چند سال، حتی اعوام هم میگفته این گاونر من تا 10 سال هرچه گوساله تولید کنه من فروختم به شما به این. یه وقت هم گاو مادر رو میگفت، میگفت این شطور من یا این گاو من تا 10 سال هرچه بچه بزاد مال شما. بالاتر دیگه به حبل الحبله، حبل الحبله که در روایت پیغمبر اکرم چون نه هست ما اشاره میکنیم، بزرگان هم اشاره کردن اونو دو جور اهل لغت معنا کردن، فقه هم دو جور معنا کردن، بسا هر دوتاش رایج بوده. یه جوری بودست که نتاج نتاج رو به عنوان تاریخ قرار میدادن، مثلا میگفته من این خونه رو به شما فروختم به 10,000 تومان، هر وقت که این شطور من زاید و بعد بچهش بزرگ شد و بچهش دوباره زاید، اون وقت پول خونه رو به شما بدم. که سمن یه معامله دیگه بوده، پول خونه رو تاریخشو میگفته وقت حبل الحبله، این یه جورشه که علی لغت اینم گفتن، ولی بیشتر نه، بیع خود نتاج نتاج میگفته، میگفته ای دهت و شطور منو میبینی، ای دهت و شطور من هرچی بچه بزن، بعد بچه هاشون بزرگ بشن، بعد وقت دوباره بچه ها بچه بزن، او بچه هایی که نسل دومه به شما فروختم به مثلا فرض بگیر که 1,000 درهم که این نتاج نتاج رو میفروخته. اینا از جور معاملات قراری میخواستن کلا سر هم بذارن، مثل یه نحو قمار دیگه، یه وقت میبینه اصلا بچه نتاج نتاج پیدا نمیشه، یه وقت میبینه یکی بختش میزنه ای بچه شطورا بعد خیلی میزند و یه پولی داده یه مثلا شطور حسابی گیرش میاد، یه نحوه قماری بوده. این جور معاملات پیغمبر نهی کرده، علایل حبل الحبله و ملاقی و مزامین، اینا هیچ کدوم بیع نطفه نبوده، اینا بیع حیوان مفروض الوجود در ظرف خودش بوده، غیر از بیع عصیب فهل است که ما بحث داریم که میخواد نطفه رو منتقل کنه. این اشکال اینجا هم به جامع المقاصد هم نسبت به عبارت جامع المقاصد و هم نسبت به عبارت قونیه. شیخ علیه الرحمه باز عبارت قونیه رو اینجا ذکر میکنه، مثل که قصص عبارت قونیه رو بر مسئله ما تطبیق کنه، عبارت قونیه رفتی به مسئله ما نداره. بله اینجا ببینید، پس شیخ فرمودن کما فی جامع المقاصد و غیره، ما اینجا نوشتم که قد مر رفی صدر المسئله عبارت و جامع المقاصد و المناقشه فیها، و قلنا اونجا ما گفتیم ان المقصود به بیع الملاقی و المزامین کان بیع ما یتکون حیوانا من هذه الانسا و من هذا الفعل لا بیع نطفت المفوس انهنا، این ربطی به مسئله ما نداره بیع عصیب فرد. ولی از عرض کردیم علامه در تذکره بیع ملاقی و مزامین و یه مسئله ذکر کرده روایت پیغمبر هم ذکر میکنه، اختلافات هم ذکر میکنه، بعدش میگه بیع و اصیب الفهم یا توی یه مسئله دیگه ذکر میکنه. این ربطی به هم نداره. این راجع به این عبارت شیخ علیه الرحمه باز دنبالش تو عبارت دارد و علل فی القنیه، ابن زهره در قنیه تعلیق کرده بیع و مافی اصلاب الفهول بل جهاله، یکی گفته مجهوله، یکی هم عدم القدره علی تسلیم. ظاهر عبارت شیخ خواست این است که این عبارت قنیه رو خواست هم که بر مسئله ما که اصلاب الفهول یعنی همین عصیب فعل، در صورت که او اصلاب الفهولی که ابن زهره گفته همون بیع مزامین و ملاقیه و حبل الحبله بوده که بیع حیوان بوده، ربطی به مسئله ما که بیع نطفه نداره. بله اینجا ما عبارت قنیه رو نقل کردیم. ببینید قال فی القنیه الدوام الفقهیه صفحه 524 میگه ولی ما ذکر نامن شرطن، دو تا شرط اول ذکر میکنه، یکی جهالت نباشه، یکی هم مقدور تسلیم باشه، همینطور که آخر کار اشاره میکنه این دو تا شرط رو ابن زهره ذکر میکنه. میگه ولی ما ذکر نامن شرطن نها ایزن، یعنی پیغمبر نکه ان بیع حبل الحبله به فعل بخونید، فعل به معنای مفعوله، یعنی آبستن شده آبستن که معنیش ای آبستن هست، بعد او بچهش به دنیا میاد بعد بچهش آبستن میشه، به حبل الحبله و هو نتاج و نتاج. یه البته عرض کردم یه معناش است، معنای دیگری که هم در نهایه و هم در جهادی ذکر کردن این که نه ای حبل الحبله رو نمیفروختن، بلکه تاریخ قرار میدادن بر معامله دیگه، میگفتن این خونه رو فروختیم به پولی که پولشو اون وقت بدی، مثل میگفتن پول سرخرمن و این هم اون وقت که حبل الحبله باشد اون پولو به ما بده. خب یکی بیع حبل الحبله و ان بیع الملاقی و هو ما فی بطول الامهات و ان بیع المزامین و هو ما فی اصلاب الفهول، که مافی اصلاب الفهولی که منظورش هست همون حیوانات باشه. وقت میگه لعن نزالکه، ابن زهره میگه لعن نزالکه مجهولون غیر مقدورن علا تسلیمه. این توجه کنید کتاب دون این نگاه کردید قنیه، این نها وحیه غلطه، این که اومدش بنویسد خوب ننویشته، نها مثل وحیه شده تو همین دوام و فقهیه، کلمه نها وحیه نوشته یا آقایون مراجعه کردن، کتاب رو درست کنید. بله خب این عبارت ابن زهره، اینجا ما نمیشم عقول و شیخ علیه الرحمه این عبارت ابن زهره رو که انه خاصه مربوط به مسئله ما بگیره، رفته به مسئله ما نداره. عقول و انت ترا انما حتى نظر الغنیه بیع الملاقیه و المزامین وقد عرفت انهما غیر بیع نطفه المبحوث عنه هنا، عصیب فرد که ما میگویم یعنی نطفه که حالا الان گاوه بپره روی اینو ما میخوایم بفروشیم، نه حیوان. اونی که میگفتن مزامینی که میگفته این شطور نر هر چه بچه تولید کنه در ظرف یه سال من به شما فروختم اینقدر. خب بگذاری از این مسئله بیع نطفه خلاص شدی به حمد الله. حالا مسئله پنجم، شیخ علیه الرحمه یکی یکی نجاسات رو عنوان کرده و مسئله بیع میته زیاد مورد ابتلاءه، مخصوصا زمان ما که دیگه حالا مرده فروشی رسم برای آزمایشگاه ها و دانشگاه ها و اینا، نطفه از خارج وارد میکنند و میگم نطفه بخشید میته وارد میکنند و بعد قیمتی گرون هم خرید و فروش میشه، یا برای تشریع یا حتی برای ترقی، مثل اینکه مثلا یه مرده میخوان اجزای تازه مرده قلبش رو نمیدونم کلیهش رو اینا رو بتونن پیوند بزنن، مسئله مورد ابتلاییست و در کلمات فقه هم زیاد مطرح بوده. حالا عبارت شیخ علیه الرحمه اینه الخامسه یحرم المعاوضه علی المیته و اجزاء حلتی تهل، هم زیاد مطرح بوده. حالا عبارت شیخ علیه الرحمه اینه الخامسه یحرم المعاوضه علی المیت و اجزاء حلتی تحلها الحیات من ذن نفس سائله، یعنی از اونایی که خون جهنده داره تا نجس باشه، چون اگه خون جهنده نداشته باشه مرده پاکه مثل مرده ماهی. اون وقت این اجزایی که تحلها الحیات بگه استخونش نجس نی، مرده استخونش نجس نی، اگه استخونش رو بخوان بفروشند و اینا اشکال نداره، مگر خودش نجس العین باشه مثل کلب و خنزیر. اما غیر کلب و خنزیر استخونش نجس نی. اونی که ما بحث داریم بحث در نجاسات داریم، نظام یه اجزایی که تحلها الحیات من ذن نفس سائل علل معروف من مذهب الاصحاب. تا اینجا شیخ ادعای شهرت کرد، بعد میگه و فت تذکره کما عن المنتها و تنقیح الاجماع علیه. تذکره رو شیخ خودش نقل میکنه، بعد میگه از منتهای علامه و تنقیح که شرط مختصر از مال فاضل مقداد نقل شده است اجماع بر این مسئله. و ان رهن الخلاف، خلاف شیخ طوسی، الاجماع علی عدم ملکیتها. میگه اصلا مرده ارده مالک نی، وقتی چیز مالک نیست چطور میفروشی؟ لا بیع الا فی ملک. حالا ما اول این عبارتایی که شیخ اشاره کرده است خواستیم نقل کنیم برای آقایون که کار آقایون آسان باشه. این قسمت اول ما نقل این عبارات است که شیخ اینجا اشاره کرد، لذا ببینید. بله، تا او بعدش وید الله علیهش مال بعدش. حالا اینجا ما میشتیم اقولو قدم. دو تا عبارت ما تذکره نقل کرده، عنت قدمر رعنت تذکره جلد اول صفحه 464 قولهو فرمود یشترت و فی المعقود علیه، یعنی اونی که ارش عقل میکنه اتحارت الاصلیه. منش نجاست عارضی اشکال نداره، قالی نجسه است بگوی نجسه بفروشی طوری نید، اما طهارت اصلی. بعد میگه ولو با نجس العین، اگه نجس العین رو بفروشه کل خمره و المیتت و الخنزی لم یصح اجماعا. این شیخ علیه الرحمه اجماعا تذکره که میگه یکی به این نظر داره، یه عبارت بعدش هم داره تو همون صفحه و فیه ایزن، یعنی در تذکره جلد اول صفحه 464 میگه لا یجوز و بیع و جلد المیتر قبل دباغ، قبل از دباغ اجماعا مننا، از ما شیعه اجماعی. دباغ که میگه برای این که آم منوان میگن به دباغی پاک میشه، مخصوصا حنفیه روی جایت دارم. اون وقت ابو حنیفه میگفته چون به دباغی پاک میشه قبل از دباغی هم بفروشی اشکال نداره، برای که میخره داره دباغی شونه بشه پاک. بله، اما ما چون به دباغه میگیم پاک نمیشه. بله، این داستان سکاکی هم اینجا آقایون شهیده معروفه که سکاکی خیلی آدم کم استعداد قفلساز بود و نمیدونم چطور آدم کم استعداد و بعد یه قفلی ساخته بود برد بره به دربار شاه جایزه بگیره، رفت اونجا هر روز راش نمیدادن. بعد دیدید علما همینطور میان میرفتن، وقتا علما خیلی محترم بودن پیش شاهان و اینا، علما میرفتن به دربار راش رو میدن، گفت من بدبخت این همه زحمت کشتم یه قفلی اینجوری ساختن این ما رو راه نمیدن بریم، ای آخوندهای هر روز میان میرن اینا چه از اینا. رفت و این قفل و اینا انداخت دور و گفت بریم سراغ آخوندی و درس خوندن. خیلی قصد خواهد دار. رفت جدی درس خوند و اینها و خیلی کم استعداد بود. بعد میگن یک هفته این درسش دادن که قال الشیخ ابو حنیفه جلد الکلب یطهر و بعد هم یطهر. شیخ ابو حنیفه فرموده پوست سگ پاک میشه بعد اونی که دباغی بشه. بعد از یه هفته که اومد خلاصه امتحان بده درسش اینجور داد، گفت قال الکلب جلد و شیخه یطهر و بعدن یطهر. عوضی گفت بله سنگ گفته پوست شیخ پاک شده. بعد بهش خندیدند و ول کرد، رفت سر به بیابون گذاشت و بعد یه جایی دید که یه جا تو آب قطره قطره از یه جا میریزه و در اثر اینکه زیاد ریخته این سنگ در سنگ اثر گذاشته و سنگ رو یه خورده مثلا سوراخ کرده. بعد گفت که خب علم هرچه یه باشه از آب که دیگه تر نیست، مثلا شلتر نیست، و دل منم هرچه سخت باشه از سنگ سخت‌تر نیست، باید بریم آخرش درس بخونیم. بالاخره رفت درس خوند و مفتاح العلوم نوشت و در همه علوم مثلا متخصص شد. حالا برای اینکه بالاخره این مثالو میذارن برای اینکه پشت کار انسانو به جایی میرسونه. و من در ضمنم بگم آقایونی که جوان هستن، طلاب جوان، قدر جوانشونو بدونن. امکانات مختصری هم حالا در حوزه ها امکانات کامل نیست، اما وقتی که انسان مقایسه کنه با امکانات سابق علمای ما، علمای سابق ما هیچ امکانات نداشتن، به چه سختی درس میخوندن. حالا بالاخره حوزه هایی هست و درسی هست و شهریه مختصری هست و سلامتی هم دارید، فراغت بال دارید، جوانی دارید، از جوانیتون استفاده بکنید. وقتا که ما جوان بودیم هم امکانات نداشتیم، هم راه نما نداشتیم، به ما کسی چیزی نمیگفت. ما همطور که دیگه خسرانه یه وقت یه حوثمون میکرد یه چیزی میخوندیم. خیلی وقت من خودم هم در اصفهان هم در قم در جوانیم به بتالت گذشت، برای که راه نما نداشتیم و وقتمون تلف میکردیم. بالاخره شما از وقتتون استفاده کنید و پشت کار انسان رو به جای میرسونه. البته هدفتون هم مثل کاکی نباشد که بخواید برید حالا به دربار راه پیدا کنید، هدفتون خدا باشد، برای خدا درس بخونید و برای اینکه علمتون به جامعه نفع برسونید. عالمون ينتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عمده او استفاده های معنوی است که ما میتونیم از علممون بکنیم. حالا علی حال ای خیلی خوب باشید، یعنی موعظه فقط روز چهارشنبه باید باشه. اون روزا که میگفتن سادات چهارشنبه و غیر چهارشنبه، چون فرق نمی کنه برای این یکیه. اجازه بفرم. خب آقا اجازه بدید. منظور اینست که ای عبارت علامه اینه لا یجوز و بیع و جلد المیت قبل دبا اجماعا منا و بهی قال احمد، احمد هم بلم گفته قبل دبا، و قال ابو حنیفه یجوز. و ای حالا همه صریح به ابو حنیفه بود. ابو حنیفه گفته حتی قبل از دباغ هم میشه بفروشی، به ملاحظه این که بعد از دباغ پاک میشه. اما بعد از دباغ فکذلک عندنا لانه لا یطهر، خلافا للجمهور که جمهور میگن به دباغ پاک میشه. علی عالم پس علامه اینجا اجماعا منا گفت، اونجا گفت اجماعا. این اجماعی که شیخ فرمود وفه تذکره اجماع ممکن به این دو تا عبارت اشاره. در منتهای علامه جلد دو صفحه 1008 میگه و قد احتج العلماء کافه على تحریم بیع المیت و الخم و الخنزیر به نص و الاجماع. ای باز ادعا کرد که اجماع در مسئله. تنقیح ظاهر عبارت شیخ اینست که تنقیح لفظ میت رو ادعا اجماع درش کرده، باید که در تنقیح میت نیست، این همو عبارت که جلوتر گفتیم. اصلا به طور کلی گفته انتفاع به نجاسات جایز نیست، وقت پس بیعش جایز نیست. پس تنقیح اجماعش بر صغراست، یعنی عدم جواز انتفاع، نه بر کبرا که عدم جواز بیعه. میگه لا یجوز انتفاع اجماعا. حالا که لا یجوز انتفاعا، پس نمیشه بفروشی به واسه قول نبی صلی الله علیه و آله. اینجا در نقل شیخ علیه الرحمه این نحوه مسامحه شده، برای که ظاهر عبارت شیخ اینه که تنقی دراج به بی امیت ادعای اجماع کرده، ولی که نه، اجماعش راجع به عدم جواز انتفاعه. ببینید و در تنقی جلد دو صفحه 5 فی ذیل قول المصنف، که مصنف مختصر و نافع گفت ال اول ال احیان و نجسه، احیان نجسه هم نمیشد بفروش. و قال عبارتشی بود انما حرم بیعها لانها محرمت الانتفاع، چون انتفاع بهش حرام، و کل محرمت الانتفاع لا یصح بیعه، اما صغرا فاجماعیه، و اما الکبرا فلقول النبی صلی الله علیه و آله روایت جابر و روایت ابن عباس رو نقل کرده. پس این اشکالی که هست این است که اجماع تنقیح در عدم جواز بینی، بلکه در عدم جواز انتفاع. و فی رهن الخلاف مسئله 34 میگه اذا کان الرهن شاتا، اگر گروی گوسفند فماتت ظالم الکراهن انها، از ملکیت اصلا خارج میشه، این لابد پس یه مالیت نداره که از ملکیت خارج میشه. ظالم الکراهن انها و انفسخ الرهن اجماعا. پس شیخ اینجا ادعای اجماع کرد، اینی که شیخ انصاری و عن رهن الخلاف الاجماع علی عدم ملکیت ها به همین مسئله اشاره کرده، و انفسخ الرهن اجماعا. حالا وقت سه تا نقطه یه قسمتاش ما نمیشتیم. دلیلنا اجماع الفرقه علی ان جلد المیت لا یطهر بالدباغ، به دباغی پاک نمیشه. و اذا ثبت ذلك، وقتی که پاک نمیشه، لم یعود الملک اجماعا، یعنی به دباغی ملکیت عود نمیکنه. پس قطعا ملکنی اجماعا، وقتی که ملکنی یه معامله نمیشه که الاف. بعد اینجا برای ما یه جمله نوشتم که تو اون پیش آقایون نوشتم، هاذهی ما اشاره الیه المصنف من الکلمات، این کلمات که مصنف اشاره کرد اینا بود که ما اینجا نقل کردیم. حالا وقت بعدش و یدل علی، انشاءالله برای روز چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.